وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. با هم کتاب نیمه تاریک وجود اثر خانم دبی فورد رو میخوایم بخونیم. دیدگاه‌هایی درباره کتاب. در این کتاب والا، دبی فورد به شیوه منظم گام‌های رسیدن به یک پارچگی و دگرگونی را مشخص می‌کند. دکتر دیپاک چوپرا. اگر پیشتر با این کتاب و درک و خرد دبی فورد آشنا شده بودم، راه بسیار کوتاه‌تری پیش رو داشتم. این کتاب را به دقت بخوانید. ابتدا آن را بخوانید و باز هم بخوانید. سپس برای بار سوم بخوانید و تمرین‌های آن را انجام دهید. آیا جرأت انجام این کار را دارید؟ البته اگر نمی‌خواهید زندگیتان دگرگون شود، نه کتاب را بخوانید و نه تمرین‌هایش را انجام دهید. بله، همکنون همین الان می توانید کتاب را ببندید و در بالای کمد یا طبقه بالای کتابخانه، جایی که اصلا دستتان به آن نرسد، بگذارید یا آن را به دوستتان بدهید. زیرا تقریبا غیر ممکن است که این کتاب را درک کنید و دگرگونی ژرفی در زندگی خود احساس نکنید. نیل دونالد والش. ماریان ویلیامسون درباره این کتاب میگه: دبی فورد ما را از الگوهای تنبیه خود که اغلب اسیرمان کردند عبور می‌دهد و نظرات او به گونه‌ای خارق‌العاده جذاب و قانع کننده هستند. و دکتر دین اورنیش در این باره میگه: دبی فورد در این کتاب منحصر به فرد به ما می‌آموزد که تمامی جنبه‌های خود را بشناسیم و بپذیریم و سرانجام دوست بداریم و خواندن این کتاب را به همه به شدت توصیه می‌کنم. این همه بیگانگی با خود از چه روست؟ دیر آشنایی کافی است. دیگر زمان جدایی ها به سر آمده. گامی پیش بگذاریم و به باغ وجودمان سرکشی کنیم تا از صفا و سرسبزی آن برخوردار شویم. به خود آیید. شما ویرانه این متروک نیستید. این کاخ تو در تو و پرشکوه هستی شماست که آن را به حال خود واگذاشته اید و همه درهای آن را به روی خیش بسته اید. به روی تمامیت وجودتان در بگشایید. همه اتاقهای زیبای این کاخ از آن شماست و تمامی آنها به هم راه دارند. اگر خواهان یک پارچگی وجود خود هستید، اگر از قطع قطع و پاره پاره بودن جانتان رنج میبرید، از تاریکی های درونتان پروا مکنید. تاریکی همیشه جایگاه پلیدی ها و زشتی ها نیست. ای بسا موهبت های نیک و زیبا که در سایه نادیده انگاری های ما در نیمه تاریک وجودمان خفتند و در انتظار نیم نگاه مهرامیز و دست نوازشی می سوزند. انباشته می شوند و ناخودآگاه در لحظاتی نامنتظر به صورت گدازه های آتش فشانی سرریز می کنند و این همان انفجار خشمی نامتناسب است که گاه خودخواهی یک دوست، سستی یک همکار و یا حتی بی‌ادبی فردی بیگانه بر ما چیره می شود و خود مبهوت می مانیم که چرا همیشه از رویارویی با چنین مسائل قابل حلی عاجزیم و توان مهار این واکنش های شدید و نابجا را نداریم. در این کتاب دبی فورد راوی خوش سخن تجارب خود و دیگران است و در مورد پذیرش همه ویژگی های انسانی می نویسد. نویسنده با تشریح فراز و نشیب مسیر زندگی خود و ماجرای کسانی که با شرکت در دوره های آموزشی او توانستند اتاقهای بسته روح دردمند خود را بازگشایی کنند و بدون هراس چشم در چشم ویژگی های مطرود وجودشان دوخته و آنها را در آغوش گیرند، تمرین یگانه شدن با خیشتن را نکته به نکته و مو به مو آموزش داده است. دیدگان جستجوگر خود را از دوردست ها برگیرید. هدف والای گردش درون برخلاف گمان بسیاری از ما چنان آشکار و شفاف پیش چشمانمان قرار دارد که در برابر آن نابینا هستیم و از درک مفهوم ساده آن ناتوانیم. راز سر به مهری وجود ندارد که ما محرم آن نباشیم. تمامی هستی به سوی کمال و یگانگی روان است. نباید از همگامی این پویایی واماند. برای پیوند با تمامی بشریت و سراسر جهان به یک پارچگی وجود خود نیازمندیم. فصل یکم، جهان بیرون، جهان درون. اغلب ما هنگامی که تاب تحمل درد و رنج بیشتری را نداریم، در مسیر رشد و تکامل گام برمی‌داریم. کتاب نیمه تاریک وجود از آن بخشی از شخصیت ما پرده برمی‌دارد که روابط ما را به بن‌بست می‌کشاند و روح ما را می‌کشد و مانع از تحقق رویاهایمان می‌شود. یادم رفته بود که موزیک رو بذارم. خب کجا بودیم؟ تا اونجایی که روابط ما رو به بن‌بست می‌کشاند، روح ما را می‌کشد و مانع از تحقق رویاهایمان می‌شود. کارل گوستاو یونگ این بخش را سایه می‌نامد. سایه شامل همه آن ویژگی‌های شخصیتی ماست که سعی می‌کنیم پنهان یا نفی کنیم. سایه آن جنبه های تاریکی را دربر دارد که باور داریم از نظر خیشان، دوستان و از همه مهمتر خود ما پذیرفتنی نیست. نیمه تاریک وجود در اعماق آگاهی من دفن شده و از دید ما و سایرین پنهان است. پیامی که از این مخفیگاه دریافت میکنیم ساده است. من عیب و ایرادی دارم. من خوب نیستم. من دوست داشتنی نیستم، من شایسته نیستم، من بی‌ارزش هستم. بسیاری از ما مضمون این پیام‌ها را باور می‌کنیم. ما اعتقاد داریم چنانچه به اعماق وجود خود نگاهی دقیق بیندازیم، با موجودی وحشتناک روبرو خواهیم شد و در نتیجه از ترس آن که مبادا شخص غیرقابل تحملی را در وجود خود بیابیم، از بررسی دقیق خود تفره می‌رویم. ما از خودمان می ترسیم، از تمامی افکار و احساساتی که سرکوب کرده ایم می ترسیم. برخی از ما چنان با این افکار و احساسات ناآشنا هستیم که فقط زمانی متوجه آنها می شویم که آنها را به دیگران نسبت دهیم. ما ترس خود را به محیط زندگی، دوستان، خیشان و حتی بیگانگان فرا می افکنیم و این ترس چنان شدید است که تنها راه مقابله با آن پنهان کردن یا انکار کردن آن است. ما فریبکاران متبحری می شویم و خود و دیگران را می فریبیم و در این رفتار چنان خبره می شویم که واقعا فراموش می کنیم که وجود اصلی من در پس نقاب پنهان شده. ما باور می کنیم همانی هستیم که در آینه می بینیم. باور می کنیم که فقط جسم و روان هستیم و حتی پس از آن که بارها و بارها در روابط، مشاغل، رژیم های غذایی و رویاهای من شکست خوردیم، باز هم پیام های درونی هشدار دهنده را سرکوب می کنیم و به خود می گوییم اشکالی ندارد، اوضاع بهتر خواهد شد. ما بر چشمان خود چشم بند می گذاریم و در گوشهایمان پنبه فرو می کنیم تا آن افسانه های درونی را که آفریده ایم زنده نگه داریم. افسانه خوب و دوست داشتنی نبودن، نالایق بودن، بیارزش بودن. به جای سرکوب کردن سایه هایمان، باید آن جنبه هایی را که از آنها وحشت داریم ببینیم، آشکار کنیم و بپذیریم و در آغوش بگیریم. منظورم این است که بپذیریم این جنبه ها نیز به ما تعلق دارند. لازاریس نویسنده و آموزگار معنوی است. او میگوید راه حل در سایه نهفته است. سایه راز تغییر و دگرگونی را در بر دارد. تحولی که میتواند در سطح سلولی اثر گذارد و دی ان ای را تغییر بدهد. سایه ما شخصیت اصلی ما را در بر دارد. سایه ارزشمندترین موهبت های ما را داراست و در رویارویی با این ویژگی هاست که آزاد می شویم تا وجود یک پارچه و شکوهمند خود، اعم از نیک و بد، تاریک یا روشن را تجربه کنیم. با در آغوش گرفتن تمامی شخصیت خود، این امکان را میابیم که اعمالمان را آزادانه در این جهان انتخاب کنیم، تا هنگامی که به نقش بازی کردن، پنهان کردن و فرافکنی آنچه در درون داریم ادامه دهیم، آزاد نیستیم که باشیم یا انتخاب کنیم. سایه های ما را آموزش می دهند و راه نمایی می کنند. آنها کل وجودمان را به ما عطا می نمایند. باید این ویژگی ها را کشف و آشکار کنیم و احساسات سرکوب شده ما نیاز دارند تا به سایر بخش های وجودمان بپیوندند. این احساسات فقط هنگامی زیان بخش هستند که سرکوب شده باشند. در این صورت در نامطلوب ترین موقعیت ها بیرون می جهند. این حملات ناگهانی ما را در حساس ترین موقعیت های زندگی درمانده می کنند. هنگامی که با سایه خود آشتی کنید، زندگی شما همچون کرم ابریشمی که به پروانه‌ای بسیار زیبا تبدیل شده است، دگرگون می‌گردد. دیگر نیازی نیست وانمود کنید که کس دیگری هستید یا ثابت کنید وجود شایسته‌ای می‌باشید. آن هنگام که سایه خود را در آغوش بگیرید، دیگر لازم نیست در ترس به سر ببرید. موهبت‌های موجود در سایه خود را پیدا کنید تا سرانجام از تمامی شکوه وجود اصلیتان بهره‌مند شوید. در این حالت آزاد هستید تا آن زندگی را که همواره آرزو داشته اید به وجود آورید. همه انسان‌ها با ساختار احساسی سالمی به دنیا آمدند. ما در بد تولد خود را می‌پذیریم، دوست داریم. ما پیش‌داوری نمی‌کنیم که این ویژگی‌هایمان خوب و آن ویژگی‌هایمان بد است. ما با تمامی وجود خود در لحظه زندگی می‌کنیم و خود را آزادانه نشان می‌دهیم. اما به تدریج که بزرگتر می‌شویم، خلاف اینها را از اطرافیانمان یاد می‌گیریم. آنها به ما می‌گویند که چگونه رفتار کنیم، چه هنگام بخوریم، بخوابیم، و به این ترتیب ما تمایز گذاشتن را آغاز می‌کنیم و دقت می‌کنیم که آیا به گریه های ما به سرعت پاسخ داده می‌شود یا اصلاً پاسخی داده نمی‌شود، و به تدریج می‌آموزیم که چه رفتاری سبب می‌شود تا قبولمان کنند و چه رفتاری موجب طرد ما می‌گردد. می‌آموزیم که آیا به اطرافیانمان اعتماد کنیم یا از آنها بترسیم. ما ثبات و بی‌ثباتی را می‌آموزیم. می‌آموزیم که چه ویژگی‌هایی در محیطمان قابل قبول و چه ویژگی‌هایی غیر قابل قبول است. این آموزش‌ها مرحله به مرحله ما را از زیستن در لحظه دور می‌کند و مانع از آن می‌شود که خود را آزادانه ابراز کنیم. ما نیاز داریم که احساس دوران معصومیت خود را دوباره به دست آوریم، همان احساسی که موجب می‌شد تا تمامی وجود خود را هر لحظه بپذیریم. ما باید در چنین فضایی به سر ببریم تا بتوانیم انسانی سالم، شادمان و کامل باشیم. راه حل تمامی مشکلات ما همین است. خداوند در کتاب گفتگو با خدا نوشته نیل دونالد والش میگوید احساس عشق و احساس عشق کامل به رنگ سفید شبیه است. بسیاری گمان میکنند که سفید به معنای بیرنگی است، در حالی که سفید تمامی رنگ ها را در بر دارد. سفید از ترکیب همه رنگ ها ایجاد می شود و به همین ترتیب عشق نیز فقدان احساساتی از قبیل تنفر، خشم، شهوت، حسادت و پنهانکاری نیست، بلکه حاصل جمع تمامی احساس هاست، حاصل جمع هر آنچه که هست. عشق فراگیر است. عشق گستره کامل احساسات انسانی را پذیراست، حتی احساساتی که پنهان می کنیم یا از آنها می ترسیم. یونگ می گوید من ترجیح می دهم کامل باشم تا خوب. تا کنون چند نفر از ما خود را زیر پا نهاده ایم تا خوب، دوست داشتنی و قابل قبول باشیم؟ بیشتر ما با این باور بزرگ شده ایم که افراد برخی ویژگی های بد و برخی ویژگی های خوب دارند، و برای آنکه قبولمان داشته باشند باید خود را از شر صفات بد رها سازیم و یا دست کم آنها را پنهان کنیم. آن هنگام که شروع به درک فردیت می کنیم، همان هنگام که تفاوت بین انگشتانمان را با نرده تخت خواب متوجه می شویم و خود را از پدر و مادرمان جدا می بینیم، این شیوه تفکر را به کار می بندیم. اما هنگامی که بزرگتر می شویم، به حقیقت بزرگتری دست می یابیم. این حقیقت که همگی ما از نظر روحانی به هم مرتبط هستیم. ما همگی اجزای همدیگر هستیم. با این دیدگاه پرسشی مطرح می شود، آیا در حقیقت ما جز نیک یا جز بد هستیم؟ یا آنکه برای ایجاد یک کل به همه اجزا نیاز است، چگونه می توان بدون شناخت بد خوب را تشخیص داد؟ یا بدون آشنایی با نفرت عشق را حس کرد؟ یا بدون احساس ترس شجاعت را شناخت؟ نمونه کلنگرانه هستی دیدگاهی انقلابی را درباره ارتباط بین جهان درون و جهان بیرون برای ما مطرح می کند. هر جزئی از هستی به هر شکلی که باشد دارای شعور کل است، هرچند که ما منفرد هستیم اما منزوی و بدون ارتباط نیستیم. هر یک از ما جهان کوچکی است که جهان بزرگ را در بر دارد و آن را منعکس می کند. استانیسلاو گراف، پژوهشگر آگاهی، می گوید در صورتی که این دیدگاه درست باشد، یکایک ما این توانایی را خواهیم داشت که بیدرنگ به تک تک وجوه هستی دست یابیم، آنها را تجربه کنیم و از مرز توانایی های حواس بسیار فراتر رویم. همه ما نقش کل هستی را در خود داریم. همان گونه که دیپاک چوپرا بیان می‌کند، ما در جهان نیستیم بلکه جهان در درون ماست. هر یک از ما همه ویژگی‌های انسانی را داریم. چیزی وجود ندارد که ما ببینیم یا درک کنیم و خود آن نباشیم. هدف نهایی سفر ما همین است که به این یک پارچگی بازگردیم. بدبینی و خوشبینی، الهی و اهریمنی بودن، بیباکی و ترس، همگی ویژگی های خفته در درون ماست. اگر این ویژگی ها را شناسایی نکنیم و با روانمان در نیامیزیم، خود آنها دست به کار می شوند و بسیاری از ما از هر دو بخش تاریک و روشن وجود خود هراس داریم. بسیاری از ما می ترسیم به درون خود بنگریم و این ترس ما را وادار کرده چنان دیوارهای قطوری بنا کنیم که دیگر به یاد نمی آوریم و در اصل چه کسی هستیم را نمی دانیم و فراموش کردیم. کتاب نیمه تاریک وجود به ما می آموزد تا این دیوارها را خراب کنیم و موانعی را که ایجاد کرده ایم فرو بریزیم، تا شاید برای نخستین بار به آن که هستیم و آن چه می کنیم نگاهی بیندازیم. با این کتاب سفری را آغاز می کنید که شیوه نگرش به خود و دیگران را دگرگون می نماید. مطالب این کتاب شما را راهنمایی می کند تا دروازه های دل خود را بگشایید و نسبت به هم نوعانتان سرشار از حس شگفتی و مهر و همدلی شوید. مولانا می گوید عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. در این صفحات راهی را به شما نشان می دهیم تا زیبایی اصیل وجودتان را کشف کنید. یونگ نخستین بار واژه سایه را برای اشاره به آن بخشایی از شخصیت به کار برد که به دلیل ترس، جهل، خجلت یا نبود عشق طرد شده اند. درک اصلی او از سایه ساده بود. سایه آن کسی است که شما نمی‌خواهید باشید. او معتقد بود که یک پارچه شدن با سایه تأثیری والا و بنیادی دارد که ما را در بازشناسی منشأ عمیق‌تر زندگی معنوی خود توانا می کند. یونگ می گوید برای این یک پارچگی ما مجبوریم با بدیها دست و پنجه نرم کنیم، با سایه روبرو شویم و با اهریمن در هم آمیزیم. هیچ راه دیگری وجود ندارد. برای بیرون آوردن روشنایی باید به درون تاریکی رفت. هرگاه احساس یا میلی را سرکوب می کنیم، قطب مخالف آن را نیز سرکوب می کنیم. با نفی زشتی های خود از زیبایی های من می کاهیم. با نفی ترس خود از شجاعت من کم می کنیم و با نفی حرص و آز خود بخشندگی من را کاهش می دهیم. درک عظمت کامل ما در تصور ما نمی گنجد. اگر همچون من باور داشته باشید که ما نقش همه بشریت را در خود داریم، می توانید توامان والاترین انسان مورد ستایشتان و پستترین فرد مورد تصورتان باشید. مطالب این کتاب درباره آشتی کردن با همه جنبه های شخصیتی است، هرچند که گهگاه این جنبه ها متضاد به نظر می رسند. دوستم بیل اسپینوزا که سمینارهای لند مارک ادوکیشن را اداره می کند، در این باره می گوید هر آنچه که نمی توانید باشید مانع از بودن شما می شود. باید بیاموزید که به تمامی وجود خود اجازه بودن بدهید. برای آزاد و مستقل بودن باید بتوانید باشید و دستیابی به این مهم مستلزم آن است که از داوری خود دست بکشیم. ما باید خود را برای انسان بودن و کاستی داشتن ببخشیم، زیرا هنگامی که خود را مورد قضاوت قرار می دهیم، خود به خود نسبت به دیگران نیز پیش داوری روا می داریم و آنچه به دیگران می کنیم به خود نیز می کنیم. جهان آینه ای برای بازتاب درون ماست. هنگامی که بتوانیم خود را بپذیریم و ببخشیم، خود به خود می توانیم دیگران را نیز بپذیریم و ببخشیم. آموختن این درس برای من چندان کار ساده ای نبود. 13 سال پیش روزی خود را بر سنگ فرش مرمرین و سرد حمام یافتم. بدنم درد می کرد و نفسم بدبو بود. شبی دیگر آکنده از خوشگذرانی و مصرف مواد مخدر و در پی آن داشتن حالت تهوع را سپری کرده بودم. برخواستم، خود را در آینه نگاه کردم. می دانستم که دیگر نمی توانم به این وضع ادامه دهم. با وجودی که 28 سال از عمرم می گذشت، هنوز انتظار کسی را داشتم که از راه برسد و حال مرا خوب کند. اما آن روز صبح متوجه شدم که قرار نیست کسی بیاید، نه مادرم، نه پدرم، نه حتی شاهزاده رویاهایم سوار بر اسب سفید. در اعتیاد تا جایی پیش رفته بودم که باید تصمیم می گرفتم که بین مرگ یا زندگی یکی را انتخاب کنم و هیچ کس نمی توانست به جای من این تصمیم را بگیرد و هیچ کس دیگری نمی توانست درد و رنجم را از بین ببرد. هیچ کس به جز خودم نمی توانست مرا یاری دهد. از زنی که روبروی خودم در آینه می دیدم وحشت کردم. هیچ نمی دانستم که او کیست. به گمانم نخستین بار بود که او را می دیدم. خسته و ترسان دست به تلفن بردم و تقاضای کمک کردم و از آن پس زندگیم به شدت دگرگون شد. از آن روز صبح تصمیم گرفتم که خوب شوم. هر چقدر طول می کشد مهم نیست. پس از برنامه 28 روزه درمان، سفری مخاطره آمیز را آغاز کردم تا به طور کامل درون و بیرونم را التیام بخشم. برنامه بزرگی بود، اما می دانستم که چاره دیگری ندارم. پس از گذشت 5 سال و صرف 50,000 دلار هزینه، شخص دیگری بودم. اعتیادهای گوناگونم را درمان کردم، دوستانم را تغییر دادم، ارزشهایم را دگرگون کردم، اما هنوز هنگامی که در مراقبه آرام می گرفتم می دیدم که بخشهایی از شخصیتم را دوست ندارم. ویژگی هایی در خود می دیدم که دوست داشتم از شر آنها خلاص شوم. مشکلم این بود که هنوز از خودم بدم می آمد. باور کردنی نیست که کسی 11 سال در جلسات روان درمانی گروهی، درمان وابستگی و 12 گام برای بهبود شرکت کند، به متخصص هیپنوتیزم و طب سوزنی مراجعه کند، تولدی دوباره را تجربه کند، از کوه پایین بپرد، در جلسه های تحول شرکت کند، به خلوتگاه های بودایی ها و صوفیان برود و صدها کتاب بخواند، به نوارهای تجسم و مراقبه گوش دهد، ولی هنوز از خودش بیزار باشد. می دانستم که با وجودی که این همه وقت و پول صرف کردم، اما هنوز کارم به پایان نرسیده. تا آنکه ناگهان جرقه‌ای در ذهن من درخشید. در یکی از جلسات فشرده رهبری، خانومی به نام جین اسمیت برگزار می‌کرد، شرکت کردم. میان جلسه در برابر حاضرین صحبت می‌کردم که ناگهان جین به من نگاهی انداخت و گفت: تو خیلی هفت خطی. تکانی خوردم. او از کجا فهمیده بود؟ من خودم می دانستم که هفت خطم، اما شدیداً می خواستم که از این حالت خلاص شوم. بارها تلاش کرده بودم که با دلنشین و بخشنده بودن این ویژگی زشت را جبران کنم. جین بدون هیچ گونه پیش‌داوری از من پرسید: چرا از این جنبه خودت بدت می آید؟ احساس حقارت و حماقت به من دست داد. گفتم که از این جنبه خودم خجالت می کشم، زیرا با زرنگ بازی هایم فقط موجب درد و رنج خود و دیگران شدم. جین گفت: آنچه را که مالک نشوی، مالک تو می شود. آن زمان درک کردم که چگونه زرنگی مالک من شده. همواره نگران این حالت بودم و نمی خواستم آن را داشته باشم. جین پرسید: زرنگی چه فایده‌ای برایت دارد؟ من که هیچ فایده‌ای در آن نمی دیدم. او گفت: اگر به هنگام ساخت خانه متوجه شدی که پیمانکار بیش از اندازه هزینه کرده و به علاوه 3 هفته در کارش تأخیر دارد، آیا کمی زرنگی می تواند مفید باشد؟ پاسخ دادم: البته بله. و وی افزود: آیا اگر لازم شود کالایی را مرجو کنی، زرنگی به کارت نمی آید؟ گفتم: البته که می آید. و جین مرا متوجه این نکته کرد که گاهی اوقات برای پیشبرد کارهای روزمره در این دنیا کمی زرنگی نه تنها مفید است، بلکه ویژگی مهمی است. و ناگهان این بخش از من که به شدت می خواستم سرکوب و نفی و پنهان کنم آزاد شد. احساس جدیدی وجودم را فرا گرفت، مانند آن بود که 50 کیلو بار از روی شانه هایم برداشته باشم. جین به من نشان داد که این بخش از شخصیتم موهبتیست و نباید از داشتن آن شرمنده باشم. اگر به این جنبه هم اجازه وجود می دادم، دیگر ناخواسته خود را نشان نمی داد. از این پس می توانستم از آن بهره مند شوم، نه آن که مورد بهره برداری آن قرار بگیرم. از آن روز زندگی من دگرگون شد. اینک قطعه دیگری از معمای بهبود در جای خود قرار گرفته بود. بارها این گفته را شنیده بودم که در برابر هر چیزی که مقاومت کنی تداوم می‌یابد، اما هیچگاه به درستی معنای آن را نفهمیده بودم. با مقاومت کردن در برابر زرنگی، در واقع آن را در وجودم حبس کرده بودم، اما به محض آن که آن را پذیرفتم و به ارزشش پی بردم و دیواری را که کشیده بودم فرو ریختم، این مشکل حل شد. از آن پس زرنگی بخش طبیعی و مفیدی از شخصیت من شد. اکنون دیگر نیاز ندارم زرنگ باشم، اما در صورت لزوم، که البته در زندگی در این دنیا گهگاه پیش می آید، می توانم از این ویژگی بهره‌مند شوم و خودم را حفظ کنم. این روش برای من معجزه کرد و به همین دلیل فهرستی از تمام جنبه‌های شخصیتم که دوست نداشتم تهیه کردم و تلاش کردم تا موهبت داشتن هر کدام از آنها را کشف کنم. به محض آن که به نکات مثبت و منفی هر ویژگی پی می بردم، مقاومتم در برابر آن فرو می ریخت و می توانستم آن را با آسودگی بپذیرم. برایم روشن شد که راه حل چنین مشکلی آن نیست که ویژگی هایی را که دوست نداریم طرد کنیم، بلکه باید نکات مثبت این ویژگی ها را کشف کنیم و آنها را به زندگیمان وارد کنیم. این کتاب شما را در سفری که پیش رو دارید راهنمایی می کند. در اینجا نکات عمده دوره‌ای را که سالهاست به منظور آشکار کردن، پذیرش و در آغوش گرفتن سایه وجود ارائه می دهم مطرح می کنم. در ابتدا سایه را به دقت شرح می دهم و طبیعت و تأثیر آن را بررسی می کنم و سپس به فرافکنی که پدیده اصلی و عمده سایه است می پردازم. ما با فرافکنی خصوصیات مهمی را در خود نفی کرده و به دیگران نسبت می دهیم. اما اگر نمونه کلنگرانه هستی را به عنوان الگوی جدیدی برای درک زندگی درونی و بیرونی در نظر بگیریم، می توانیم وارد عمل شده با به کار بستن دانسته های من جنبه های پنهان سایه خود را آشکار کنیم. آنگاه به تدریج مالک جنبه هایی که در سایه پنهان شده اند می شویم و مسئولیت آنها را می پذیریم. با روش های دقیقی که می آموزید می توانید سایه خود را در آغوش گرفته و به ارزش های آن پی ببرید و آن جنبه هایی را که به دیگران نسبت داده اید به عنوان بخشی از وجودتان در اختیار بگیرید. سرانجام به راه های عشق ورزیدن و توجه به خود پی می برید و شیوه های سودمندی را برای تحقق رویاها و ایجاد یک زندگی با ارزش می یابید. بسیاری از ما زمانی طولانی در پی نور گشته ایم، اما هر بار با تاریکی بیشتری روبرو شده ایم. یونگ می گوید شخص با تجسم اشکال نورانی به روشنایی دست نمی یابد، بلکه با آگاه شدن به تاریکی است که به روشنایی می رسید. کتاب نیمه تاریک وجود شما را در راه آشکار کردن، پذیرفتن و در آغوش گرفتن سایه وجودتان راهنمایی می کند و به شما دانش و ابزاری را می دهد تا آنچه را که در درونتان پنهان شده نمایان کنید. این کتاب شما را راهنمایی می کند تا توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را دوباره در اختیار بگیرید و شما را یاری می دهد تا خود و دیگران را بپذیرید و در نتیجه رابطه شما را با جهان برای همیشه دگرگون می سازد. پایان فصل اول.